و هر کاری میکنه راضیش نمیکنه و هی میخواد تکرار بکنه و تکرار.
تو سبزه ای و تو هر چقدر آرایش کنی کسی بهت نگاه نمیکنه.
پولی نصیب پدر و مادرم بشه با دیت من به راحتی زندگی کنم.
بنابراین این وسط قربانیان بی گناه بچه‌هایی هستن که تو اون زندگی حضور
دارن. نگران بودم که اگر این بچه دختر باشه و شکل خودم بشه میخوام برای یک بارم که شده از قوم و ظالمین باشم.
رادیو ماه گرفتگی اپیزود 5. موضوع این اپیزود تجربه های ناگوار کودکی و نوجوانی و تأثیر آن بر زندگی. سلام، من صحرا هستم، یک ماه گرفته. پیش از شروع این اپیزود این نوید رو به دوستان بدم. برنامه جدیدی از سری برنامه های رادیو ماه گرفتگی با نام یک اپیزود یک اجرا آغاز به فعالیت کرد. در این برنامه در مورد موضوعات اپیزودها توسط نمایشنامه نویسان گروه نمایش رادیو متونی در اختیار گروه اجرای رادیویی قرار خواهد گرفت و از این پس نمایش های رادیویی در قالب برنامه یک اپیزود یک اجرا در سایت و رسانه‌های رادیو ماه گرفتگی در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت. دوستان عزیزم، به اپیزود 5 از رادیو ماه گرفتگی خوش اومدین. در این اپیزود قصد داریم از ماه گرفتگی هایی در بزرگسالی صحبت کنیم که محصول تجربه های ناگوار کودکی و نوجوانی ما هستند. دوستان عزیز، می دونیم خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی و همچنین نقشی که در جامعه پذیر شدن کودک ایفا میکنه نقش بسزایی در آینده فرد داره و هر گونه اختلال در اون میتونه ماه گرفتگی هایی رو بر روان فرد ایجاد کنه. در سیستم های توتالیتر و فاشیستی گاهی خانواده مجری قوانین و فرامینی میشه که از سوی نهادهای قدرت در نقاب مذهب، سنت و عرف بر خانواده ها تزریق میشه و خانواده نیز خودآگاه یا ناخودآگاه در مقام اجرا کننده با مشروعیت گرفتن از مذهب و سنت بر این تحمیل سرپوش میذاره و سعی بر عادی سازی اون داره. چه بسیار از فرزندان نسل‌های مختلف این سرزمین قربانی مذهب، تعصب و سنتی بودند که به هیچ وجه انتخاب کننده اون نبودند و تنها مجبور به اطاعت از گفتمان مسلطی بودند که از جامعه بر خانواده و از خانواده بر فرزندان اعمال می شد. و جای تشکر داره از فرزندان آگاه این سرزمین که در انقلاب ژینا انقلابی مینور بر علیه مناسبات قدرت ماژور اعمال کردند و چنان اختلال و پارازیتی بر مناسبات اون ایجاد کردند که بر هیچ کدوم از ما پوشیده نیست.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن.
دیگر امروز برای اونها که خودشون رو به خواب نزدند تمام حجاب‌های دروغین به کناری رفته. اگرچه یاران بسیاری از بین ما کوچ کردند، اما راه نفسهای ما رو برای مبارزه، استقامت و زیستن فراختر کردند و از اون خفگی و خفقان در وجودمون کاستند. باشد که راهشون رو ادامه بدیم.
برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بی وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده.
دوستان عزیزم، از این قسمت به بعد، پس از اینکه یک مورد از ماه گرفتگی های خودم رو براتون بازگو کردم، به گفتگو با ماه گرفتگانی نشستم که روایت های خودشون رو از تجارب کودکی ها و نوجوانی هاشون بازگو کردن و برای ما گفتن از ماه گرفتگی هایی که ساده ی روزهای کودکی و نوجوانی اونها بوده. با هم همراه هستیم. من وقتی خیلی کوچیک بودم، در سال اول زندگیم پدرم رو از دست دادم و هیچ خاطره ای از ایشون به خاطر ندارم. مادرم هم کارمند بود و مدرس و مسئولیت های سنگین زندگیم بر دوش ایشون بود. فاصله سنی من با خواهر و تنها برادرم زیاد بود و خیلی زود اونا ازدواج کردن و من هم تنها شدم. مادرم معمولا خیلی دیر به منزل می اومد و زمانی هم که می اومد معمولا من با مادرم دیالوگ خاصی نداشتم و طوری با ایشون زندگی می کردم که بیشتر شبیه به دو همخونه بودیم. در سالهای کودکی مهد می رفتم و تا ساعت 5 بعد از ظهر مهد بودم. از ساعت 7 صبح می رفتم تا 5 بعد از ظهر. بعد از مهد هم یکی از شاگردان مادرم می اومد سراغم و به منزل اونها می رفتم تا مادرم برگرده و این انتظار معمولا خیلی طول می کشید. دقیقا هم متوجه می شدم خونه خودمون نیستم و به شدت معذب بودم. از همون کودکی این حس معذب بودن رو داشتم. مادرم در بزرگسالی به من می گفت تو از بچگی مدام می گفتی ببخشین، ببخشین مزاحم شدم و این دو واژه با من بزرگ شد. این دو واژه مزاحمت و ببخشید، این دو واژه زبانی اونقدر در زبانم نهادینه شد و درونم رو ماه گرفته کرد که در سنین بزرگسالیم هر جای احساس راحتی ندارم و مدام احساس مزاحمت میکنم و بنابراین در مراوداتم سعی میکنم با دیگران بسیار خوب و عالی برخورد کنم که این حس مزاحمت در درونشون ذره‌ای رسوخ نکنه، چون از رنج این دو حس با خبرم و تقریبا من با ببخشید و مزاحمت هر سه با هم بزرگ شدیم. البته در اپیزودهای بعدی قطعا بیشتر خواهم گفت. در مورد یکی از تجارب کودکیش برامون بگه، تجربه‌ای که در سالهای بعد زندگیش منجر به ایجاد ماه گرفتگی‌هایی درونش میشه. از محمد بشنویم.
من یه سری تجربیات مختلف از دوره کودکی، حالا متاسفانه از نوع نامطلوبش به ذهنم میرسه که به نوعی ماه گرفتگی من هست. یکیشو بخوام عنوان بکنم، مسئله مقایسه شدن من با دیگران بودش. یعنی خب حالا ما الان دیگه خیلی میشنویم از دوستانی که به هر حال فعال هستن تو حوزه پرورش و رفتارشناسی کودک که این رویه صحیح نیست، اما خب تو خانواده ما متاسفانه پدر و مادرم این قضیه رعایت نمی کردن و خیلی فشار روی من زیاد بود. حتی خاطرم هست یه بار کوچه بودم و وقتی رفتم منزل یه فیلمی می داد، حالا یه کودکی توش بازی می کرد، خیلی هم شاخص بود. من حقیقتا حتی از ترس این که منو با اون کودک داخل فیلم میخوان مقایسه بکنن، سریع برگشتم داخل کوچه. یعنی میخوام بگم فضا اینقدر برای من سنگین بودش. و خب تحلیلی که از این قضیه بخوام بکنم و تأثیری که داره، فکر میکنم یه همچین فردی آینده شاید خودش رو توی موقعیت رقابت با دیگران، با آدمای اطرافش همیشه حس بکنه، یه حس حتی حراس از برتر نبودن، یه حراس از دوم شدن. فرض بفرمایید وقتی توی موقعیت اجتماعی قرار داره که حالا توی شرایط متوسطیه، حتی خودش رو بازنده حس میکنه، چون انقدر تو دوره کودکی اینطور بهش القا شده، اینطور به ازش خواسته شده که بهترین باشه، الان دیگه یه جایگاه متوسط هم نمیتونه اون رو ارضا بکنه. من خودم توی دوره یه خورده کمالگرایی و اینا در من زیاد بودش و الان که دقیق‌تر نگاه میکنم احساس میکنم میتونم یه رابطه معناداری بین اون کمالگرایی و اون مقایسه هایی که تو دوره کودکی از من میشد، واقعا میتونم یه ارتباط رو برقرار بکنم. خب من توی خانواده خیلی بسته‌ای بزرگ شدم، بسته به لحاظ اعتقادات مذهبی و حالا به طور مشخص ارتباط با جنس مخالف. و حتی خاطرم از صدای موسیقی زن که کلن ممنوع بود، حتی مردش هم اگر موسیقی ریتم داشت و برای عروسی بود اونم ممنوع بود. و شاید باور کردنش براتون سخت باشه، ولی تا اواخر دبیرستان خاطرم هست همیشه منو کچل میکردن که من بودا بتونم با یه دختر خانومی جایی مثلا صحبت کنم یا دوست بشم. به هر حال فضا خیلی بسته بود و حالا فارغ از اینها دیگه هیچ گونه آموزشی هم در رابطه با مهارت‌های رفتاری با جنس مخالف هم که عملا دیگه نداشتیم. به همین نسبت وقتی وارد دانشگاه شدم و اولین رابطه احساسیم رو ایجاد کردم، بسیار رابطه‌ای بود که با ناآگاهی و یه شناخت غیر واقعی از شرایط و از جامعه اون رابطه ایجاد شد و نهایتا خیلی به من آسیب زد، به خصوص وقتی که اون دختر خانم به من خیانت کردن و با یه آقایی که سر کوچه دانشگاه ماهی میفروختن ایشون رابطه جنسی برقرار کردن به خاطر اینکه سوار ماشین ایشون بشن. خب همه ما بالاخره کم و بیش تجربه شکست عاشقانه رو داشتیم، ولی مورد من این بود که من باورام له شد. یعنی اینکه یکی بیاد با یه آقایی به خاطر سوار شدن به ماشین رابطه جنسی برقرار کنه اصلا برای من تعریف نشده بود. واقعا دچار شوک شدم، اصلا درک نمی کردم. احساس کردم همه باورام، همه اون ارزشام اشتباه بوده و جهانبینی من کلن زیر سوال رفت. من الان که به خودم نگاه میکنم خیلی نسبت به ایجاد روابط اجتماعی ضعیف عمل میکنم، دوستان خیلی کمی دارم، اعتماد نمیکنم به آدم ها و شاید توی دوستی خیلی تنبل هستم. فکر میکنم با وجود یه سری عوامل و پارامترهای دیگه، این رقابت با دیگران و کمالگرایی حتی این قابلیت رو داره که تبدیل بشه به یه وسواس عملی یا رقابت با خود. یعنی طرف دیگه با خودش رقابت میکنه و هر کاری میکنه راضیش نمیکنه و هی میخواد تکرار بکنه و تکرار. اگه بخوام تجزیه و تحلیل کنم حالا کی مقصره، من درصد کمی رو به خانواده خودم یا پدر و مادرم میدم. بیشتر به نظر من اون سیستمی که در اون زمان اینو تفکر رو راهبری میکرد و اینو ترویج میداد توی جامعه ایرانی و این سیستم بسته رو در واقع توسعه میداد، مقصر اصلی رو اون سیستم میدونم.
برای ورود به این بحث اول باید یک دسته‌بندی کلی من انجام بدم تا بحثمون و موضوع بحثمون کمی مشخص تر بشه. خب ما در سه دسته در واقع میتونیم این موضوع رو بررسی بکنیم. دسته اول افرادی هستن که در حال حاضر به عنوان بزرگسال شناخته میشن و دوران کودکی رو پشت سر گذاشتن. دسته دوم مربوط به خانواده هایی میشه که در حال حاضر داره فرزندان خردسال یا کودکانی هستن که امکان بروز این اتفاقات و شرایط ناگوار براشون ممکنه که به وجود بیاد. دسته سوم مربوط به افراد و خانواده هایی میشه که یا هنوز ازدواج نکردن و یا هنوز دارای فرزندی نیستن. خب در دسته اول افرادی که در حال حاضر به عنوان بزرگسال شناخته میشن و دیگه اون دوران کودکی و اون وقایع و اتفاقات ناگوار رو پشت سر گذاشتن. روی صحبت من به این دسته از افراده. برای اینکه بتونیم با شرایط موجود کنار بیایم و یا بتونیم به دنبال راهکاری باشیم که عوارض و آثار مخرب اون وقایع رو بتونیم کنترل کنیم و مدیریت کنیم، در وهله اول لازمه که ما خودمون رو ببخشیم. اتفاقات یا وقایعی که در گذشته بر ما عارض شده یا به لحاظ خانوادگی بوده یا به هر حال ممکنه که به واسطه یک سانحه یا یک حادثه اتفاق افتاده باشه، در هر دو حالت مسئله اینجاست که ما خودمون رو ببخشیم و به این مطلب فکر کنیم که ما مقصر اون شرایط و اون چه که اتفاق افتاده نبودیم. چون اگر خودمون رو مقصر بدونیم و یا حتی اگر نتونیم خودمون رو ببخشیم یا اون افرادی که در گذشته در کودکی ما در اون دوران نقش داشتن و حضور داشتن نتونیم ببخشیم، نمیتونیم امروز هم با عوارض و با آثار مخرب اون خاطرات ناگوار کنار بیاییم. در واقع سایه مخرب اون اتفاقات در کودکی به این شکل تظاهر پیدا میکنه که ما در روابط جدیدمون در حال حاضر که به عنوان بزرگسال هستیم در هر بودی از وجوه اجتماعیمون به مشکل بخوریم و ممکنه که از دیگران انتظار درک بیش از اندازه داشته باشیم، ممکنه که از دیگران بخوایم که ما رو کمی بیشتر ملاحظه بکنن یا بخوایم به ما حق بدن یا به هر حال رابطه ای که باید درست و صحیح باشه برقرار نشه، که خب مسلما این باعث عوارض و اشکالاتی تو روابط ما میشه.
ماهان خانم 45 ساله‌ای که شرایطی در دوران کودکیش داشته که بیشتر اون رو در مقاطعی عزیز به سمت فرار از جنسیت خودش میبره. از ماهان و تجاربش بشنویم.
45 سالمه. من در یه خانواده بزرگ شدم که بدون اغراق اصلا دعوا و سرزنش و سختگیری توش نبودش و من حتی در طول این تاریخ زندگیم به یاد نمیارم که صدای پدرم رو بلند شنیده باشم. مادرم هم همینطور و واقعا در هیچ اموری مثل امور مذهبی، درسی، روابط اصلا به ما سخت نمی گرفتن. ولی ماه گرفتگی هایی که من گرفتم به خاطر این بود که ما 7 دختر بودیم. خب ما وقتی که بچه هستی زیاد خرج و مخارجی نداری، اما کم کم که ما بزرگ شدیم و اون خواهرای بزرگترم که جلوتر از من بودن ازدواج کردن، اینا خب به هر حال مخارج عروسی بود، جهیزیه، سیسمونی، بعد اینا خب روی پدرم که کارگر بود خب خیلی فشار آورد و از طرفی این خانواده های دامادها به پدرم بی احترامی کردن که مثلا این جهیزیهش کمه، نمیدونم باید فلان کارو میکردین، باید اینو میدادین. خب اینا باعث شد که تو خانواده پدرم گاهی بیاد درد دل کنه، بگه که اگه اینا پسر بودن دستشون تو جیب خودشون بود میتونستن خرج خودشونو در بیارن. خب این باعث شد که من از جنسیت خودم خیلی بعدم بیاد دوست داشته باشم پسر باشم و اینکه احساس سربار بودن و اضافی بودن میکردم، به خصوص که در اون دوره سنی که من بودم دهه 60 و 70 خب از خود جامعه هم یک سری سختگیری های خیلی بدی داشت برای ما دخترها از نظر حجاب و اخلاق و رفتار. خانواده هم سختگیر نبودن، اما به هر حال من توی همچین جامعه ای داشتم بزرگ میشدم. اینا باعث شد که من بیشتر از جنسیت خودم بعدم بیاد که به خودم بگم الان اگر من پسر بودم با خیال راحت میتونستم برم بیرون، نه اینکه تو خونه بشینم و انقدر دلم بگیره. از طرفی وقتی که من بچه بودم، وقتی که مثلا یه مجلسی یه عروسی میخواستیم بریم، مامانم زیاد برای من مهم نبود که من چی بپوشم، براش اصلا مهم نبود و میگفتش که مهم این خواهرای بزرگتن، چون اینا برن مهمونی یا عروسی براشون خواستگار پیدا میشه و لباساشون خوب باشه، ولی تو هنوز بچه‌ای، کسی به تو نگاه نمیکنه. این خب به من این احساس رو میداد که من اصلا مهم نیستم و کسی به من توجه نمیکنه. بعد از ازدواجم همسرم طوری بود که این اهمیت رو در من ایجاد میکرد. شاید خیلی زودتر از این من میتونستم با این ماه گرفتگی کنار بیام، اما برعکس همسرم هم یک سره از من توقعات مالی داشت و همش میگفتش که من بعد خرجت رو بدم، تو بی عرضه‌ای، تو نمیری سر کار، نمیدونم فلان همکارم زنش شاغله، ماهی انقدر درآمد داره، پدر زنش براش نمیدونم واحد یک واحد آپارتمان خریده، اون همکارم پدر خانمش براش نمیدونم ماشین خریده. خب اینها رو که میگفت من بیشتر همون احساس سربار بودنم خب دوچندان شد. اون زمان هم من هنوز دانشجو بودم، بعد پشت سرش بچه‌ام به دنیا اومد، نمیتونستم برم سر کار. سربار بودن که خب این ازدواجم باعث شد که این احساس در من دوچندان بشه. در مورد بی اهمیت بودنم که گفتم مامانم به میگفتش که کسی به تو توجه نمیکنه، تو هنوز بچه‌ای. وقتی هم که ازدواج کردم همسرم به هم میگفتش که من عمدن با تو ازدواج کردم چون که تو سبزه‌ای و تو هر چقدر آرایش کنی کسی بهت نگاه نمیکنه، برای همون من تو رو گرفتم چون من دلم نمیخواد کسی بزنم نگاه کنه. و این حرفا باعث شد که من اون احساس اینکه اصلا هیچ اهمیتی ندارم، کسی به من توجه نمیکنه، من برای کسی مهم نیستم، این احساس هم در من دو چندان بشه. فقط به خاطر همین دو مورد واقعا من از دوران کودکی و نوجوانی خوشم نمیاد و مخصوصا وقتی که یاد اون تابستون هایی میفتم که مدرسم تعطیل میشد، در دوران نوجوانی نمیتونستم از خونه برم بیرون چون ما خب تو شهرستان زندگی میکردیم، اگر مثلا من دو روز میرفتم بیرون میگفتن این دختره یک سر تو خیابونه و واقعا هم خب من میخواستم اون کل تابستون اون عصرای دلگیر و طولانی رو چجوری بگذرونم. وقتی که به اون عصرای طولانی، اون غروبای طولانی تابستون فکر میکنم که چقدر دلم میگرفت و دوست داشتم یه جایی برم، یه تفریحی داشته باشم، واقعا به اون دوران که فکر میکنم اصلا حاضر نیستم که به دوران نوجوانیم برگردم. اما هر چقدر هم که سنم بیشتر میشه بیشتر به هم ثابت میشه که من به خاطر داشتن همچین پدر و مادری چقدر خوششانس بودم که نه منو میزدن نه تحقیر میکردن. اون کارایی هم که کردن، حرفایی هم که اگر زدن، همه از روی ناآگاهی بوده. یعنی اگر میدونستن که این حرفشون چقدر روی بچهشون اثر منفی داره، من مطمئنم که نه پدرم اون حرفا رو میزد نه مادرم. از همون نوجوانی که پدرم درد دل میکرد، میگفت اگر اینا پسر بودن، اگر شما پسر بودین من خیالم راحت بود و شو از این حرفا نمیزد، من از همون موقع من به خودکشی فکر میکردم و یه خودکشی به خودکشی هایی فکر میکردم که یه پولی نصیب پدر و مادرم بشه و بتونن با دیه که من به راحتی زندگی کنن. مثلا میگفتم برم خودم رو بندازم جلو کامیون، از این فکر رو خیلی میکردم. و بعد از ازدواج هم که همسرم باز اون توقعات رو از من داشت، باز هم این فکر رو اینطور نبود که بگم قطع شده باشه و همچنان ادامه داشتش. و پشیمونم از اینکه چرا جسارت و شهامتی رو که من الان دارم در مورد خودکشی چرا همون زمان نداشتم، وگرنه اگر همون زمان انجام میدادم خب دیگه الان راحت بودم دیگه، ولی الان با داشتن بچه خب نمیشه. و همیشه از داشتن فرزند دختر نگران و ناراحت بودم، به خصوص اینکه خب همسرم چون از قیافه من ایراد میگرفت، همیشه نگران بودم که اگر این بچه دختر باشه و شکل خودم بشه چی، و از اینکه اون حقارت هایی که خانواده دامادها به ما به عنوان خانواده دختر میکردن، من هیچ موقع دوست نداشتم دختر داشته باشم. که راجع جمله‌ای داشتم میگفتم که میخوام برای یک بارم که شده از قوم و ظالمین باشم، یعنی اینکه خانواده دختر همیشه چون میدیدم مورد ظلم واقع میشن.
باید اول از همه خودمون رو ببخشیم و اون افرادی که دخیل بودن یا به هر نحوی حضورشون نقشی داشته توی اون اتفاق ببخشیمشون، چون که به هر حال در گذشته اتفاق افتاده دیگه ما بهش دسترسی نداریم و فقط میتونیم عوارضی رو که از اون اتفاق برای ما مونده رو حذف کنیم یا به هر حال کم رنگش کنیم. خب این در رابطه با افراد بزرگسالی که حالا روش‌ها و راه‌های متنوعی هستش برای رفع این عوارض. خب همونطور که در ابتدای بحثمون عرض کردم، دسته دوم مربوط به خانواده‌هایی میشه که در حال حاضر فرزندان خردسال و کودکانی رو دارن که در معرض یا به هر حال امکان این که شرایط ناگواری برایشون به وجود بیاد یا داشته باشه رو دارن. خب وقتی به این بخش از جامعه میرسیم، باید به مسائلی مثل تربیت، مثل امور تربیتی و آموزشی دقت زیادی داشته باشیم و چند تا نکته کلی رو لازمه که صرف نظر از هر مکتب، هر نظرگاه یا هر در واقع تئوری جامعه شناسی یا تربیتی، چند تا مطلب ساده که با فرهنگ ما البته سازگاری داره رو باید تو نظرمون داشته باشیم، که البته همه پدرها و مادرها این مطلب رو خودشون میدونن به صورت خودکار و تو آموزه هامون هست، اما لازمه که یک مرتبه دیگه من اشاره اینجا به این مطلب داشته باشم. نکته اول اینجاست که با بچه هامون طوری رفتار نکنیم و طوری نخواهیم اینا رو آموزش بدیم که خودمون آموزش دیدیم، یعنی اونطوری که پدرها و مادران ما رو تربیت کردن همون روش رو برای بچه ها در پیش نگیریم. خب ببینید این یه اشتباه بزرگه که اگه ما فکر کنیم که همونطوری که پدر و مادر ما رو تربیت کردن همونطور هم باید بچه ها رو تربیت و پرورش بدیم. اشکالش هم اینه که تفاوت نسل ها و تغییر موقعیت اجتماعی، یعنی در واقع تغییر وضعیت اجتماعی، قطعا تو زمان پدر و پدر بزرگ من فیسبوک نبوده، تلگرام نبوده، اینستاگرام نبوده و خب بسیاری پدیده های نوظهور دیگه که مربوط به این دوره هست. در نتیجه اون فرهنگ و اون سبک زندگی یک شرایط خاص خودش رو میطلبیده برای آموزش و پرورش بچه‌ها و در این عصر خب به تبع شرایط خودش رو. این خیلی مهمه که به کودکانمون احترام بگذاریم، خیلی مهمه که علل خصوص این مهمه که با نوجوانمون به صورت دستوری و تحکمی صحبت نکنیم و برخورد نکنیم. خب اینا مسائلی هستن که باعث میشه که شرایطی به وجود بیاد که بچه بخواد یا نوجوان بخواد از خونه بیرون باشه که دچار یک شرایط خاص باشه. حالا ما با اون دسته از شرایطی که محیط خانواده به واسطه حالا اعتیاد والدین یا مشاجراتی که در واقع اختلافاتی که تو خانواده هست به وجود میاد، فعلا با اونها کاری نداریم.
مهدی صحبت کردم و ازش خواستم در مورد یکی از تجارب کودکیش که بر روی زیست در کنونش تأثیر گذاشته برامون بگه. از مهدی بشنویم.
ماه گرفتگی من مربوط میشه به دوران کودکیم. اون موقعی که وقتی که مهمون میامد خونه ما و پدر و مادرم اون مهمونو بیشتر از خودمون، یعنی برای اون مهمون جان فدایی میکردن، یه جوری بیشتر از اون حد مجاز، بیشتر از اونی که باید بهش رسیدگی میکردن و تو خونه ما آزاری عمل داشت، یه جوری که من احساس میکردم که تو خونه خودمون هیچ کارم، یعنی رئیس اونی که اومده تو خونه ما، یعنی حتی میتونه اتاق منم تصاحب کنه. این هم باعث شد که الانم من با این که میدونم این رفتار اشتباهه، ولی همچین حسی هنوز داشته باشم. یعنی باعث شد که من یه زمان زیاد یه صرف جنگیدن با این حس بکنم برای نابودیش، که بتونم اول به خودم توجه داشته باشم. باعث شده که وقتی که کسی مشکلی داره مثلا به خودم فکر نکنم، یعنی حتی به این حد به اون طرف کمک کنم که به خودم ضرر بزنم، برام مهم نیست هستم، یعنی خودم رو نادیده میگیرم.
مشکان دوست دیگری که از سخت گیری ها و تجاربی که در کودکی متحمل شده برامون میگه، از ماه گرفتگی هایی که این سخت گیری ها در درونش ایجاد کرده. از مشکان و تجاربش بشنویم.
دوران کودکی من برمیگرده به دهه 50. کودکی و لذت هاش. فرزند اول بودن و نوه اول خانواده بودن باعث شده بود مورد توجه خانواده و فامیل باشم. ولی پدر و مادری با مشکلات رفتاری و فکری خاص خودشون و مادری آسیب دیده که شدیداً جدی و سخت گیر بود. پدری که ترجیح میداد فرزند اولش پسر باشه. همینها کافی بود که من دچار مشکلاتی بشم، مثل شب ادراری که بابتش مؤاخذه می شدم و گاهن کتک هم می خوردم. کابوس های شبانهی که تا 14 سالگی با من بود. در طی 10 سال 2 خواهر و 2 برادر داشتم که باید مراقبشون می بودم. اما وجود خواهر و برادرها برای فرار از تنهایی و ساخته شدن روزهای پر از خاطره خیلی مؤثر بود. در واقع بیشتر نقش مادر دوم رو داشتم برای خواهر و برادرها که تا همین چند سال پیش هم ادامه داشت. اما حقیقتاً وجود اونها برای نجات من از ماه گرفتگی بسیار مؤثر بود و عشقی که بین ما رد و بدل می شد باعث می شد لحظات خوبی رو داشته باشیم، جدای از فشارهای تربیتی پدر و مادر. اما متاسفانه کافی نبود و اون سختگیری ها من رو دوچار اشتباه بزرگی کرد. برای من این تصور به وجود اومد که مادرم نامادری منه و این داستان مشکلاتی رو برای پدر و مادر من از جهت مدرسه به وجود آورد و موجب ناراحتی در خانواده شد. ولی همین موضوع باعث شد مادرم توجه بیشتری به من داشته باشه. رابطه من و مامان بهتر شده بود. دوران بحرانی نوجوانی بد نگذشت و تقریبا هر روز حال من بهتر می شد. کابوس های شبانه کمتر و کمتر به سراغم می اومد. اما زمانی که بیشتر جذب درس و مدرسه بودم، کمتر فرصت درس خوندن داشتم و باید تو کارهای خونه به مادر کمک می کردم. زمانی که مادرم 2 قلو باردار بود، من به سن 17 سالگی رسیده بودم و حالا اسیر آداب و رسوم و فرهنگ خانواده شده بودم. مجبور شدم تن به ازدواج سنتی بدم که ناموفق بود. تمام رویاها و اهدافم از بین رفته بود و حالا دقیقاً 1 ماه گرفته کامل بودم و تا سالها از پدر و مادرم دلخور و ناراحت و ناراضی. ثمره اون ازدواج ناموفق 3 تا پسر بود که بعد از به دنیا آمدن پسر اولم تمام تلاشم این بود که مادر بهتری از مادر خودم باشم و امروز که به گذشته نگاه میکنم میبینم ماه گرفتگی کودکی من از من مادری مهربان و کامل ساخت و باعث شد که رابطه صمیمانه‌ای با فرزندانم داشته باشم. امروز مادر سه تا پسر موفق و سالمم که به وجودشون افتخار میکنم و رابطه صمیمانه و دوستی عمیقی بین ما وجود داره. پدر و مادر من در حد توانشون تونستن پدر و مادر باشن و امروز به این باورم که همونقدر بلد بودم از پدر و مادری کردن. با این آگاهی دیگه ازشون ناراحت نیستم و تمام تلاشم رو میکنم که عشقم رو نثارشون کنم و ازشون مراقبت کنم.
خب حالا از اینجای بحث من میخوام یک مقدار بحث رو بومیش کنم و فرهنگیش در واقع، چون تا الان یعنی تا امروز مکاتب و نظریاتی که برای این موضوعات و این موضوعات اجتماعی به کار گرفته میشده عمدتا وارداتی بودن، اما نکته مهم و ظریف توی مسئله مسائل فرهنگی و به حال بومی خودمونه. ببینید، ما باید به یک اصل مهم دقت داشته باشیم که پیشگیری همیشه بهتر از درمانه و اگر قرار نگاهمون آسیب شناسانه به موضوع باشه، باید به علل به وجود آمدن و به اصطلاح شکل دهنده اون ماجرا و مسئله دقت بکنیم. خب چون درمان یک اتفاقی افتاده، یعنی یک هزینه‌ای به خودی خود تحمیل شده، عوارض جانبیه که در محیط از خودش به جا میذاره. پس در نهایت به این پرسش میرسیم که چه کاری انجام بدیم تا این وضعیت تکرار نشه. برای جلوگیری از تکرار این پدیده باید به یک نقطه کانونی برسیم و اون نقطه کانونی در شناخت افراد از خودشونه. یعنی هر فردی به قول فرهنگ خودمون سنگاشو با بکنه با خودشی و تصمیم بگیره که آیا در زندگی و در موقعیتی که هستش توانایی این که به عنوان حالا یک مرد، یک همسر یا یک زن، به عنوان یک مادر، به عنوان یک پدر قرار بگیره رو داره تو این زندگی یا نه، و یا این زندگی این امکان رو در واقع شرایط در این زندگی به نحوی هستش که بچه ها به لحاظ روانی و اقتصادی در یک رفاه نسبی، حالا این رفاه نسبی رو هم من عرض میکنم، در نتیجه وقتی به این موضوعات فکر بکنه اون موقع دیگه دچار اختلافات بنیادین تو زندگی و از بنی اختلافات ساختاری نمیشه. اختلافات ساختاری از اون دست مشکلاتی هستن که والدین یعنی پدر و مادر روبروی هم قرار میگیرن. معمولا اختلافات فرهنگی، اختلافات قومی، نژادی و باورها و اون ارزشهاشون درگیر میشه و نمیتونن بگذرن. بنابراین این وسط قربانیان بیگناه بچه های هستن که توی اون زندگی حضور دارن. خب من باید به این فکر بکنم که یا فرد مقابلم فردی باشه که بتونم پسی بلندی های زندگی رو به راحتی بگذرونم، یعنی بدون دغدغه بگو مگو، بدون دغدغه مشاجره و عدم درک متقابل، چون به هر حال زن و مرد در جایگاه پدر و مادر قرار میگیرن، باید این مسئله رو به صورت جدی در نظر بگیرن که اون بچه هیچ نقشی در این که در این دنیا باشه نداشته. پس حالا که با بلیت ما وارد این دنیا شده، باید چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ عاطفی شرایط زندگیش رو براش فراهم بکنیم و تدارک ببینیم. اساسا انتظار این که پدر و مادر از فرزندانشون گاهن در سنین پایین البته داشته باشن که باید خانواده رو درک بکنن، باید بسازن، باید بسوزن، نه اینطوری نیست. این یکی از نقاطیه که ما به کلیشه در واقع دوچار میشیم و به این مسئله فکر نمی کنیم که بچه با این چیزا کاری نداره. بچه تو این دنیا وارد میشه، زندگی بکنه، بازی بکنه، تجربه کنه، بیاموزه تا رشد بکنه. پس بنابراین سلامت روان در ابتدا و در نقطه کانونی اینجا هست. شرایط مطلوب و مناسب مقصود من به لحاظ کیفی و تجمع‌گرایی نیست، نه، در حد نیازهای پایه و اساسی. و این انتظار رو پدران و مادران، یعنی در واقع والدین از بچه‌ها نداشته باشن که بخوان پاسوز مشکلات و گرفتاری های اونا بشن. در نتیجه این شرایط ناگوار برای بچه ها کمتر به وجود میاد. پس اینکه پیشگیری بهتر درمانه اینه که خب به حال بچه هایی که الان در حال حاضر در واقع بزرگسالانی که در کودکی شرایط نابسامان و ناگواری رو گذروندن، در حال حاضر افراد بالغ و عاقلی هستن که نمونه توان و قدرت این رو دارن که بخوان به مشکلات و مسائلشون فکر کنن منطقی و راهکاری رو پیدا بکنن. در دسته دومی هم که عرض کردیم، در اون دسته هم راهکارهای آموزشی هست، چون دیگه در اونجا هم اتفاق افتاده. اما اینجا و در این بخشی که هنوز اتفاق نیفتاده و اینجا هنوز فرصت این هستش که بخوایم خط سیر در واقع زندگی و سرنوشت یک بچه یکی و در واقع یک انسانی رو ما رقم بزنیم. عموماً چون دچار کلیشه و دچار عادت هستیم، دچار ناآگاهی هم طبعاً هستیم، از این نقطه و از این ناحیه داریم دچار لطمه و پرداخت هزینه‌های هنگفت میشیم.
سپاس از تمام دوستان و عزیزانی که در رسانه‌های مختلف ما را حمایت کردند. از مجموعه ادبی آفرینش، ماهنامه ادبی توتم، مجموعه ادبی چوک، مجله ادبی زاویه، آقایان و خانم‌ها ایوب آقاخانی، ناصر آقایی، مظاهر شهامت، مهدی موسوی، فاطمه اختصاری، سپیده جدیری، میم روانشید، نگین فرخود، فرناز جعفرزادگان، رویا ملاخا، روژان مزفری، علی کریمی کلایه، پوران کاوه، محمد رضا حاج رستم‌بگلو، صابر جعفری، سمیه جلالی، ناهید شمس، ساره سکوت، نسترن خزایی، مهری رحمانی، میلاد قمری و بسیاری از همکاران ادبی که امکان بردن همه اسامی این عزیزان در این بازه زمانی مقدور نیست. سپاس از تمامی این عزیزان فعال در حوزه ادبیات، نمایش و اجرا که در این رادیو من و همکارانم و تمام ماه گرفته ها رو یاری کردند تا گرد همایی با شکوه تری بر علیه سکوت داشته باشیم. سپاس از همکاران عزیزی که در این رادیو من رو یاری می کنند. همکاران من در رادیو ماه گرفتگی، کارشناس برنامه مجید شریفی، ادیتور عطیه حسینی نژاد. دوستان عزیزم، اپیزود پنجم از رادیو ماه گرفتگی در همین جا به پایان رسید. ممنونم که با دلگرمی ها و همراهیتون به گرد همایی ماه گرفتگان میپیوندید و صدای ماه گرفته ها رو رساتر میکنید. تا جمعه بعد، اپیزود ششم از رادیو ماه گرفتگی که ما موضوعی چالش برانگیز دیگری در کنار شما خواهیم بود، از شما خداحافظی میکنم. من صحرا هستم، یک ماه گرفته.